صفحه 416. این مناظر و حوادث شامل یک نوع شگفتی مافوق اندیشه بشری بودند که به نظر می آمد ناشی از زندگی های دیگر و مربوط به کرات آسمانی و دوردست باشند که اتفاقا در روی زمین پدیدار گشته است. فقط طبیعت بود که وفادار به تاریخ باقی مانده و در لباسی که مورد هنر نو تعهد کرده بود نمایان می شد. گاه گاهی غروبی تیره و آرام فرا می رسید. درختان قان، سیاه رنگ و زیبا، نهرهای تیره‌ای که در اثر جریان آب ساییده شده بود، اندوهی با شکوه در این شامگاهان برای انسان تهیه می دیدند. بدین ترتیب، تا یک یا دو ساعت دیگر، غروبی یخزده، خاکستری و نافذ در یوریاتین فرا می رسید. دکتر می خواست که بیانیه ها و اخطارهای مجسم خانه را بخواند. اما با اندیشه حیران، نگاهش بر روی پنجره های طبقه سوم خانه ای در طول خیابان میخکوب گردید. اینها پنجره های اتاقی محسوب می شدند که اساس صاحب خانه قبلی در آنجا نگهداری می گردید. اما با آنکه شیشه پنجره ها قدری کدر می نمود، محازا این طور به نظر می رسید که رنگ موقت شیشه ها را پاک کردند. آیا این تغییر چه معنی داشت؟ آیا صاحب خانه سابق مراجعت کرده بود؟ یا اینکه آن خانه را ترک کرده و مستأجرین جدید همه چیز را عوض کرده بودند؟ این گمانهای مختلف غیر قابل تحمل بود. دکتر از خیابان گذشت و وارد شد. از پلکان جلویی که آن را خوب می شناخت و عزت خاصی نزد او داشت بالا رفت. چه بسا که در اردوگاه یادبودهای این بنا و پلکان آهنینش از خاطرش خطور کرده بود. از یک نقطه ممکن بود که انبار هیزم را با صندلی‌های شکسته و خمره‌های جور و جورش زیر نظر گرفت. این لوازم هنوز سر جای خودشان بودند. هیچ چیز تغییر نکرده بود. دکتر نسبت به این پلکان آهنی که مانند گذشته باقی مانده بود در خود احساس حق شناسی کرد. سابقا در روی آپارتمان زنگی به چشم می‌خورد، اما حتی قبل از اینکه دکتر به اسارت پارتیزان‌ها درآید شکسته شده بود. می‌رفت که در بزند، اما ناگهان متوجه شد که قفلی بر روی در آویزان است. قلاب آن از چوب بلوطی زیبایی بود که در روی آن حکاکی شیوایی شده بود. چون این تخریبی در روزهای گذشته غیر قابل درک به نظر می‌رسید. مثل این بود که قفل را درست کرده باشند. در این صورت حتما می بایست قفل سازی آن را تعمیر کرده باشد. این منظره نماینده فسادی عمیق به شمار می رفت که در غیاب او اتفاق افتاده بود. دکتر مطمئن بود که لارا و کاتنکا در خانه نبودند. شاید آنها اصولا در یوریاتین نبودند. شاید هم مرده بودند. او خودش را آماده اخبار بدتری می کرد. با وجودی که در اعماق دلش مطمئن بود که آن کلیدی که روزی کاتنکا را به شدت ترسانده بود ممکن نیست دیگر در شکاف دیوار باشد، محازا به محل شکاف رفت. شکاف را با آجری پوشانده بودند. آجر را برداشت و دستش را داخل شکاف کرد. یک معجزه، یک معجزه بزرگ، یک کلید و یک یادداشت. مطالب زیادی بود که در روی کاغذ دراز به رشته تحریر در آمده بود. یادداشت را برداشت و نزدیک پنجره رفت. معجزه دیگر اما باور نکردنی. یادداشت به عنوان او بود. به سرعت مشغول خواندن شد. خداوندا، چه خوشحالی عظیمی. میگویند که تو زنده ای و مراجعت کرده ای. بعضی ها تو را نزدیک شهر دیدند. آنها عجولانه این مژده را به من اطلاع دادند. من فکر می کنم که تو مستقیماً به واریوکینو می روی. از این رو با کاتنکا به آنجا می روم. ولی در هر صورت من کلید را در جای معمولیش می گذارم. منتظر من باش و جایی نرو. می بینی که حالا من از اتاقهای جلویی استفاده می کنم. آپارتمان تقریباً خالی است. مجبور شدم مقداری از لوازم خانه را به فروش برسانم. قدری غذا برایت گذاردم که مهمترین آنها سیب زمینی آب پز است. در کماژدان را دوباره رویش گذاشته و برای محافظت از شر موشها وزنه ای نیز رویش قرار بده. من از خوشحالی دیوانه شدم. تا پایان نامه را خواند و از زیادی هیجان متوجه نشد که یادداشت در پشت کاغذ هم ادامه یافته است. یادداشت را به لبهایش فشار داد. آن را تا کرد و با کلید توی جیبش گذاشت. در میان این شادی بزرگ که روح او را لبریز کرده بود، دردی نافذ در خود حس می کرد. چون لارا به واریوکینو می رفت، مسلماً خانواده‌اش نمی بایست آنجا باشند. او از این موضوع احساس تشویش نمی کرد. اما اندوهی عمیق نسبت به آنان در خود می یافت. چرا او حتی یک کلمه هم درباره اینکه آنها چه شده و کجا رفتند ننوشته بود؟ مثل اینکه آنها ابداً زندگی نمی کردند. اما هوا رو به تاریکی می رفت و تا موقعی که هوا روشن می شد کارهای زیادی داشت. یکی از کارهای حیاتی او این بود که مطالب احکام آگهی شده را بخواند. در آن روزها کار کوچکی نبود که انسان نسبت به مقررات و نظامنامه ها بی اطلاع باشد. این بیخبری به قیمت جان انسان تمام می شد. از این رو بدون اینکه وارد آپارتمان شده یا اینکه کیسه خود را زمین گذارد پایین رفته و از خیابان عبور کرد. سپس به دیواری که اختاریه های گوناگون را روی آن چسبانده بودند نزدیک شد. مقالات روزنامه ها، متن سخنرانی ها در میتینگ ها و سایر احکام در آنجا به چشم می‌خورد. یوری آنریوویچ به عناوین آنها نگاه می‌کرد. مصادره اموال، مالیات بندی و مالیات عده‌ای از طبقات مخصوص، تأسیس مؤسسه‌ای برای کنترل امور کارگران، کارخانه و کمیته‌های جدید. اینها بودند مقررات و نظامنامه‌های جدیدی که برای از بین بردن قوانین ظالمانه سابق وضع شده بود. یوری آنریوویچ با خودش می‌اندیشید که بدون شک اختاریه‌ها نماینده روش سازش ناپذیر رژیم جدید می‌باشد. در صورتی که در زمان سفیدها اصولاً این مسائل فراموش شده بود. این تکرارهای بی‌پایان و این یک نواختی سر او را به دوار انداخت. آیا آنها متعلق به چه زمانی بودند؟ آیا در عصر انقلاب بودند و حاکم آنها حکومتی بود که بعد از سفیدها قدرت را به دست گرفته بود؟ آیا در سال گذشته آسوده زندگی کرده بودند؟ سال پیش از آن چطور؟ فقط برای یک بار در سراسر زندگانیش این لحن سازش ناپذیر و آمرانه غیرت او را به حرکت درآورد. آیا ممکن بود که او به خاطر این جنبش غیرت و جدیت تمام زندگیش را همانند اشخاص گنگ سال به سال و هماغوش شگفتی های تغییر ناپذیر و احمقانه که عدم امکان اجرای آنها دقیقا نه در طی سالهای گذشته ثابت شده بگذراند؟ آیا ممکن بود که به خاطر یک لحظه مردانگی زیاده از حد خودش را برای همیشه اسیر نماید؟ چشمش به قطعه ای از یک سخنرانی افتاد. گزارش های مربوط به قحطی اینطور آشکار می کند که تشکیلات محلی سستی باور نکردنی از خود نشان دادند. سوء استفاده های خیره کننده شده و درباره یک امر مهم سهل‌انگاری بزرگی انجام گرفته. اما آیا کمیته های کارخانه ای و شهرداری های ما چه می کنند؟ قحطی فقط با تیرباران محتکرین و آشوب جویان مناطق تجارتی یوریاتین و رازویلی از بین ما رخت برمی بندد. دکتر با خودش اندیشید، چه بیخبری قبط آمیزی. آنها درباره نان حرف می زنند، در حالی که مدت هاست این جواهر زی قیمت از صحنه روزگار محو شده است. درباره طبقات خاص مردم و محتکرین داده سخن می دهند، در حالی که بر طبق احکام قبلی کلیه امتیازات اجتماعی آنان لغو گشته است. وضع دهقانان و دهکده هایی را مورد بحث قرار می دهند که دیگر وجود خارجی ندارند. آیا آنها نقشه ها و ایدئال های خود را که با اتکای آنها شؤون زندگانی ملت را واژگون ساختند به یاد نمی آورند؟ اینها چه نوع مردمی هستند؟ کارشان فقط این است که مدام با جمعیتی تبدار در این دو سال اخیر درباره رؤایایی که نابود شده اند و دیگر زندگی نمی کنند حرف بزنند؟ سر دکتر به دوار افتاده بود. بیهوش بر روی پیاده روی خیابان در غلطید. هنگامی که به هوش آمد، مردم او را کمک کردند تا از زمین برخیزد. از او سوال کردند که به چه جایی می‌خواهد برود تا او را برسانند. اما دکتر تشکر کرد و اظهار داشت فقط می‌خواهد از خیابان عبور نماید. دو مرتبه از پله‌ها بالا رفت و این بار در آپارتمان لارا را باز کرد. هنوز روشنایی خفیفی در سرسرابه چشمی خورد و از موقعی که پلکان را ترک نموده بود این روشنایی تخفیف نیافته بود. خوشحال بود که خورشید او را به شتاب وا نمی داشت. صدای در اضطرابی در او به وجود آورد. آپارتمان بدون سکنه و خاموش با سقوط پیتهای حلبی به او خوش آمد گفت. موشها عجولانه از روی تاقچه ها فرار کرده روی کف اتاق می پریدند و سپس ناپدید می شدند. شاید تعداد زاد و ولد آنها به هزاران عدد رسیده باشند. دکتر احساس می کرد که در برابر این وضع ناراحت کننده بیمار و درمانده شده است. تصمیم گرفت آن شب را در اتاقی که چفتش محکم باشد سنگربندی نماید و جلوی سوراخ موشها را با شیشه شکسته مسدود کند. به طرف چپ و به سوی قسمتی از آپارتمان که برایش ناآشنا بود حرکت کرد. از معبر تاریک عبور کرد و وارد اتاقی روشن شد که دو پنجره آن به طرف خیابان باز می شد. درست مقابل پنجره آن بنای خاکستری رنگ مجسمه دار قرار گرفته بود. دسته هایی از مردم در حالی که پشتشان به او بود ایستاده و غرق مطالعه بیانیه ها و اخطاریه ها بودند. نوری که در اتاق بود با روشنایی محیط خارج تفاوتی نداشت. همان روشنایی جانبخش و همان شعاع شامگاهی نخستین روزهای بهار بود. این تشابه اتاق را بخشی از خیابان می نمود. فقط این فرق را داشت که هوای اتاق خواب لارا که او در کنار پنجره آن ایستاده بود از هوای خیابان سردتر محسوب می گردید. ضعف ناگهانی او در آن بعد از ظهری که به شهر وارد شده بود این اندیشه را برای یوری آندریوویچ پیش آورد که او مریض شده است. این توهم او را به وحشتی عمیق دچار کرد. در این موقع یگانگی روشنایی بین اتاق لارا و خیابان او را خوشحال می کرد، در حالی که او هم مانند سایر رهگذران در آن هوای سرد حمام می گرفت. احساس کرد که نوعی وحدت و خویشاوندی بین او و مردم و شهر و زندگی این دنیا موجود است. این اندیشه وحشت او را از بین برد. دیگر فکر نمی کرد که او مریض است. جذابیت و نفوذ آن شامگاه بهاری و آن انوار دلگشا برای او همانند فالی نیک به شمار می رفتند. منادی هایی بودند که پایان آن سفر پرمشقت و تحقق آرزوهای دور و دراز را خبر می دادند. همه چیز و همه کار روبه راه خواهد شد. به هر چیزی که در زندگی آرزوی آن را کرده خواهد رسید. آنها را یافته، با ایشان آشتی کرده و دوباره به یکدیگر ملحق می شوند. افکار ناسالم را دور می ریخت و لغاتی جانبخش و امید دهنده در اندیشه خود می ساخت. همین که او به خاطر شعف دیدار لارا در آنجا مانده بود، خود ثابت می کرد که این آرزوها همگی برآورده خواهند شد. هیجانی وحشی و یک نوع بیقراری بیبندوبار جانشین خستگی سابقه او شد. در حقیقت این هیجان آشفته نشانه ای از یک بیماری بود. تا ضعف چند دقیقه پیش یوری آنریوویچ هنوز هم نمی توانست بنشیند. یک بار دیگر نیروی را در درون خود حس می کرد که که او را تشویق به خارج شدن می نمود. می خواست قبل از اینکه به خانه بیاید سر و صورتش را اصلاح نموده و از شر ریشهایش خلاص شود. قبلن هنگامی که به شهر وارد شده بود در جستجوی یک سلمانی برآمده بود. اما برخی از آرایشگاه‌هایی را که قبلن می شناخت در این موقع خالی بودند و بقیه برای مقاصد دیگری کار می کردند. و آنهایی که هنوز کارشان آرایشگری بود بسته بودند. تیغی با خودش نداشت که اصلاح کند. با قیچی هم ممکن بود کاری کرد، اما با آن عجله‌ای که او لوازم اتاق لارا را به هم می‌ریخت چیزی پیدا نکرد. در این موقع به خاطرش خطور کرد که یک وقت در خیابان اسپاسکی خیاطخانه‌ای وجود داشت. اگر می توانست قبل از اینکه خیاطخانه بسته شود خودش را به آنجا برساند، ممکن بود که یک جفت قیچی از او قرض نماید. از خانه خارج شد. خاطرات او اشتباه نبودند. کارگاه خیاطی هنوز آنجا بود. در ورودی آن به طرف خیابان باز می شد و پنجره عریض آن سرتاسر عرض خیاطخانه را فرا گرفته بود. خیاط‌های زن کاملا جلوی چشم رهگذران مشغول کار بودند و هر کس می توانست به درستی انتهای اتاق را مشاهده نماید. زن‌های خیاط همگی در این اتاق جمع بودند. به غیر از خیاط‌های زن، زنان دیگری نیز بودند که برای ثبت نام و اخذ اجازه نامه کار در این محل کاری به دست آورده بودند. این اجازه نامه کار از مطالب همان بیانیه‌ای بود که بر روی دیوار خانه خاکستری رنگ آگهی شده بود. اشکالی نداشت که آنها را اشخاص صاحب حرفه دانست. کارگاه محصولی جز پوشاک‌های نظامی بیرون نمی‌داد. شلوارها و کت‌های گشاد و پاپوش‌های پوستی که به رنگ حزبی بودند و از پوست سگ یا حیوانات دیگر ساخته شده بود و یوری آنریوویچ نظیر آن را به تن پارتیزان‌ها دیده بود، از کارهای این خیاطخانه محسوب می‌گردید. این کار که کاملاً برای دوزندگان پوست مناسب بود، برعکس در مورد آماتورها در موقعی که با سختی و با انگشتانی ناشی پوست را برای تو گذاشتن به زیر چرخ خیاطی سر می دادند، کاری شاق و مشکل به شمار می رفت. یوری آندریوویچ چند ضربه‌ای به پنجره نواخت و علاماتی ظاهر ساخت که نشان می داد میل دارد داخل شود. زنها از داخل اطلاع دادند که هیچ گونه سفارش خصوصی پذیرفته نمی شود. دکتر اصرار کرد. زنها با اشاره به او دستور دادند که دور شده آنها را تنها بگذارد. آنها کارهای ضروری و فوتی داشتند. یکی از زنهای خیاط قیافه معما‌آمیزی به خود گرفته، کف دستش را مانند قایقی کوچک بلند کرد و با علاماتی توأم با خشم از او سوال کرد که چه می خواهد. دکتر دو انگشتش را به علامت قیچی به صورت هفت درآورد. معنی این حرکتش را متوجه نشدند. اینطور درک کردند که این از گستاخی او بود که در خارج ایستاده و با ادا و اصول آنها را به باد مسخره گرفته است. در حالی که پشت پنجره ایستاده بود، با آن وضع ژنده و هیئت شگفت‌آور کاملا دیوانه ای را می‌ماند. دخترها به او می‌خندیدند و دستانشان را برایش تکان می‌دادند. بالاخره به فکرش رسید که به خیاطخانه برود و در عقبی را بکوبد. در عقبی به وسیله زنی مسن، تیره و عبوس که لباس سیاهی به تن داشت و به نظر می‌رسید رئیسه خیاط‌هاست، باز شد. تو دیگر چه تاونی هستی؟ نمی‌توانی ما را تنها بگذاری؟ بسیار خوب، بگو ببینم چه میخواهی؟ قیچی میخواهم. اینقدر متعجب نباشید. میخواهم یک جفت قیچی قرض بگیرم تا موهای سر و ریشم را اصلاح کنم. میتوانم این کار را همینجا کرده و بلا فاصله آن را به شما پس بدهم. بیش از یک دقیقه طول نمیکشد. فوق‌العاده سپاسگزار خواهم بود. در قیافه زن عدم اطمینان و حیرت به چشم میخورد. او به طور آشکار از کار جنون‌آمیز این مرد در تردید بود. من از سفری دراز مراجعت کردم. می‌خواستم به آرایشگاه بروم، اما سلمانی‌ها همه بستند. بنابراین فکر کردم که خودم این کار را انجام بدهم. اما قیچی در دسترسم نیست. ممکن است شما مهربانی کرده و دو عدد قیچی به من قرض بدهید؟ بسیار خوب، من تو را اصلاح می کنم، اما به تو بگویم، اگر فکر دیگری در سرت هست، هر گونه حقه‌ای، مثلا هرگاه بخواهی قیافت را برای مقاصد سیاسی عوض کنی، اگر گزارشت را دادم از من دلگیر نباش، ما زندگی خودمان را به خاطر تو به خطر نمی اندازیم.
به خاطر خدا چه حرف هایی؟
به او اجازه داد که داخل شود و سپس او را به اتاقی برد که کمی از یک پستو بزرگتر بود. یک دقیقه بعد دکتر روی صندلی نشسته و پارچه‌ای به دور گردنش پیچیده شده بود که مانند آرایشگاه ها آن را به زیر گلویش سنجاق کرده بودند. زن خیاط از اتاق خارج شد و بعد با یک جفت قیچی، یک شانه، یک ماشین اصلاح و یک تسمه و یک تیغ مراجعت کرد. او در حالی که به حیرت مشتری خود توجه داشت توضیح داد: من در زندگیم هر گونه شغلی داشتم. روزگاری آرایشگر بودم. در هنگام جنگ، موقعی که پرستار بودم، اصلاح کردن سر و صورت را یاد گرفتم. حالا اول آن ریش‌ها را می‌زنیم و بعد شروع به اصلاح سر می‌نماییم. ممکن است از شما خواهش کنم سرم را خیلی کوتاه کنید؟ سعی خودم را می‌کنم. چرا مرد تحصیل کرده ای مثل شما باید خودش را اینقدر به نادانی بزند؟ مثل اینکه شما نمی دانستید که حالا دیگر معیار سنجش زمان برای ما 10 سال است، نه 1 هفته. مثلا امروز 17 ماه است و سلمانی ها در هر تاریخی که عدد 7 در آن باشد تعطیل می کنند. به شرافتم قسم که این موضوع را نمی دانستم. به شما گفتم که از راهی بس دراز آمدم. چرا باید من به چیزی تظاهر نمایم؟ به خودتان نپیچید و الا زخمی می شوید. پس شما تازه وارد شده اید. چگونه آمدید؟ پیاده. در طول شاهراه؟ گاهی در طول شاهراه و برخی اوقات از کنار خط آهن. نمی دانم چند قطار را دیدم که در برف مدفون شده بودند. قطارهای با شکوه و واگن‌های مخصوص. هر نوع ترنی که شما بتوانید فکرش را بکنید. همین یک جا را هم که اصلاح کنم دیگر تمام می شود. کار خانوادگی داشتید؟ نه خدا نکند. من به سمت بازرس امور مسافرتی برای اداره سابق کمک‌های اعتباری کار می کردم. آنها مرا برای بازرسی به سیبری شرقی فرستادند. در آنجا ماندگار شدم. می دانید اصلا شانسی بود که قطاری برای مسافرت پیدا شود. جز پیاده راه رفتن کار دیگری نمی شد کرد. 6 هفته طول کشید. نمی توانم تمام چیزهایی را که در طول راه دیدم برای شما تعریف کنم. اگر من جای شما بودم آنها را تعریف نمی کردم. می بینم که باید یکی دو چیز را به شما یاد بدهم. اول به خودتان نگاه کنید. اینجا یک آینه است. دستتان را از زیر آن پارچه بیرون بیاورید و آینه را نگاه دارید. خوب شد؟ فکر نمی کنم به اندازه کافی کوتاه شده باشد. آیا نمی توانید کمی بیشتر کوتاه کنید؟ اگر کوتاه‌تر شود دیگر درست نمی ایستد. همانطور که می گفتم هیچ چیز را شرح نده. بهتر است که دهانت را ببندی. اعتبارات تعاونی، قطارهای با شکوه، سفرهای بازرسی، چون این چیزهایی را فراموش کن. حالا وقت این حرفها نیست. اگر برایت گرفتاری پیش بیاید دیگر پایانی برای آن نمی شود تصور کرد. بهتر است تظاهر به دکتری یا آموزگاری کنی. آهان، دیگر ریشهایت را اصلاح کردم. حالا تمیزش می کنم. با قدری کف صابون شما 10 سال جوانتر می شوید. من می روم آب کتری را بجوشانم. یوری آنریوویچ با شگفتی می اندیشید او چه کسی می تواند باشد. احساس می کرد که رابطه‌ای بین او و آن زن موجود است. چیزی را به یاد می آورد که قبلاً شنیده یا دیده بود، اما نمی توانست فکر کند که این سابقه روحی چه می باشد. زن خیاط با آب گرم مراجعت کرد. حالا کار رو به راه می شود. همانطور که می گفتم خیلی بهتر است که حتی یک کلمه هم از این حرف ها نگویی. سخن نقره است، سکوت طلاست. این ضرب المثل همیشه صحت خود را ثابت کرده است. و آن قطارهای مخصوص و اداره اعتبارات تعاونی شما. بهتر است از چیزهای دیگری صحبت کنی. بگو که من دکتر یا آموزگارم، فقط باید تماشاچی باشی. هرچه که میبینی برای خودت نگه دار. در این روزها روی چه کسی میخواهی مؤثر واقع شوی؟ آیا شما را آزار میدهم؟ یک کمی. خودم هم میدانم. یک کمی خراش میدهد، چاره چیست؟ فقط یک کمی تحمل داشته باش. آقای عزیز، پوست شما به تیغ عادت ندارد و ریشتان بسیار خشن است. بیش از یک دقیقه طول نمی کشد. بلی، چیزی نیست که مردم ندیده باشند. آنها در جریان هر حادثه‌ای بودند. با هم ماجراهایی داشته ایم. چه جنایت‌هایی سفیدها مرتکب شدند. قتل، هتک ناموس، دزدیدن فرزندان بستگانشان، شکار انسان. یک آقای بزرگواری بود که نسبت به یک صاحب منصب جزء در خودش احساس تنفر می کرد. یک عده سرباز را فرستاد تا در خارج شهر نزدیک خانه کارپولسکی کمین او را بکنند. سربازان او را دستگیر کرده خلع سلاحش نمودند و تحت الحفظ او را به رازویلی گسیل داشتند. در آن روزها رازویلی همان وضعی را داشت که امروز ناحیه چک دارا می باشد. محل مجازات. چرا سرتان را اینطور تکان می دهید؟ خراش می دهد. اینطور نیست؟ عزیزم می دانم می دانم. چاره دیگری نیست. موهای شما درست مانند خار بیابان می باشد. مخصوصاً در این قسمت خیلی سخت می شود. خب، زن این صاحب منصب جزء به مرض مالی خولیا دچار شده بود. کلیا، کلیا، بر سر کلیای من چه می آید؟ بالاخره مستقیماً رفت نزد فرمانده کل، پیش ژنرال گالیولین. البته حرف زدنش خیلی آسان است. اون نمی توانست مستقیماً با او وارد گفتگو شود. مجبور بود که هزار جور وسیله بتراشد. در آن خیابان روبرویی کسی بود که می دانست چگونه باید با او مستقیماً صحبت کرد. او یک شخص کاملاً استثنایی بود. بسیار باهوش و حساس. هیچ کس را نمی شد با او مقایسه کرد. همیشه به یاری ضعفا و درماندگان برمی خواست. شما نمی توانید تصور کنید که چه محشری برپا شد. مجازات های بدون محاکمه، شرارت ها، صحنه های تأثر انگیز ناشی از حسادت، درست مانند وقایع نوول های اسپانیولی. یوری آندریوویچ با خودش اندیشید، او از لارا صحبت می کند. اما احتیاط را از دست نداد و تقاضایی برای توضیحات بیشتر نکرد. تذکر بی‌معنای زن خیاط از نوول‌های اسپانیولی چیزی را به یاد او آورد. دقیقاً به علت پوچی و عدم ارتباط آن با موضوع. اما نمی‌توانست فکر کند که این خاطره به درستی چه بود. البته حالا همه چیز فرق کرده است. در حقیقت در پرونده‌های بازجویی مقادیر زیادی اطلاعات درباره تیرباران و سایر موضوعات کلی موجود می‌باشد. اما عقیده فعلی چیز دیگری است. دولت وقت دولتی است که با قدرت سر کار آمده و هنوز اطراف و جوانب کار را زیر نظر نگرفته است. در هر صورت قدرت آنان از اینجا ناشی می شود که نیرویشان زائیده طرفداری از توده مردم می باشد. خانواده ما با خودم چهار خواهر می باشیم. همه ما زنهای کارگر هستیم. طبیعی است که ما هم باید به آنها ملحق شویم. یکی از خواهرها مرد. شوهرش یک تبعیدی سیاسی بود و کارش مدیریت کارخانه های محلی. پسر آنها یعنی خواهرزاده من در رأس نیروهای دهقانی است. او شخص مشهوری می باشد. یوری آندریوویچ موضوع را درک کرد. پس اوست، عمه لیبریوس، خواهرزن میکولیتسین، کسی که تبدیل به یک افسانه محلی شده. آرایشگر، خیاط، زنی که از همه چیز باخبر است، همه کاره است. اما دکتر تصمیم گرفت که چیزی نگوید و خودش را نگه دارد. خواهرزاده من همیشه به مردم متمایل بود، حتی از زمان طفولیتش. در میان کارگران کارخانه بزرگ شد. شاید شما درباره کارخانه های واریوکینو چیزهایی شنیده باشید. نگاه کنید چه حماقتی مرتکب شدم. نیمی از چانه شما نرم شده و نیم دیگر هنوز زبر است. نتیجه حرف زدن است. چرا جلوی مرا نگرفتید؟ حالا کف صابون خشک شده و آب سرد است. می روم که دوباره آن را گرم کنم. هنگامی که او مراجعت کرد، یوری آندریوویچ سوال کرد،
مثل اینکه واریوکینو چند فرسخی از شهر دور است، اینطور نیست؟ این منطقه باید در جریان تمام بلواها سالم مانده باشد. آهان، نه، همچنین سالم هم نمانده است. وضع آن را بدتر از روزهایی کردند که ما آنجا بودیم. دسته های مسلحی در آنجا گماشته بودند. هیچ کس به درستی نمی داند که آنها چه کسانی بودند. به زبان ما صحبت نمی کردند. داخل آن منطقه شدند، خانه به خانه، هر کسی را که به چشمشان خورد با تیر زدند و سپس عزیمت نمودند. اجساد روی برف ها افتاده بود. البته این حادثه در زمستان اتفاق افتاد. اینقدر سرتان را تکان ندهید، نزدیک بود صورتتان را ببرم. می گفتید که شوهر شما در واریوکینو زندگی